رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. پیشاپیش میلاد با سعادت امام دهم حضرت امام علی النقی علیه آلاف و تحیت و ثنا رو به محضر مقدس امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله خداوند متعال در این دنیا و در قبر و برزخ و قیامت دست ما رو از دامان پرمهر و محبت اون بزرگوار کم و کوتاه مگرداند انشالله، و زیارت مزجع مطهر اون حضرت رو هرچه زودتر در سامرا نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. پیشابیش عید بسیار بسیار بزرگ و بلکه بزرگترین عید اسلام، عید اتمام ولایت، اکمال دین، اتمام نعمات خداوند در واقع و اکمال دین، کامل شدن دین و بلکه اتمام دین، یعنی عید سعید قدیر خم رو به حضور همه شیعیان و محبین امیرالمؤمنین سلام الله علیه تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خداوند بزرگ میطلبیم که همه ما رو در بد و عم از محبین و انشاءالله به یاری خود خدای تعالی از شیعیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرار بدهد انشاءالله. در مورد مسئله طب سنتی در این جلسه دو تا از گیاهان دارویی دیگر رو عرض می‌کنیم. این تذکر رو میدیم که گیاهان دارویی بسیار بسیار زیاد هستند و تنوع اونها در ایران خودمون هم زیاد هست و اون چیزی که تا چند سال گذشته برآورد کردن حدود 8000 گونه گیاهی موجود هست در ایران. حدود 8000 گونه گیاهی فقط در ایران موجوده که اینا همه جنبه دارویی دارن و از این 8000 تا 2300 تاش جزو گیاهان معطر دارویی هستن که مثل همین دوتا گیاهیه که حالا امروز به شما معرفی خواهیم کرد. این دوتا هم از این 2300 تاست و 450 تا، یعنی 450 گونه از این گیاهان دارویی در عطاری ها تا چند سال پیش که برآورد کردن خرید و فروش می شده. از میونه 8000 تا فقط 450 گونهش تو عطاری ها هست، بقیهش یا نمیشناسن مردم یا اینکه بشناسن نمیتونن برن اینا رو به دست بیارن یا به هر حال حالا به هر دلیل دیگری نمیتونن اینا رو به عطاری ها منتقل بکنن و مورد استفاده قرار بدن. منظور به اینه که ما اگر این دو مورد رو هم امروز گفتیم دقت داشته باشید که نه تنها اینها بیان شده در این کلاس، مثلا حد اکثرش، حتی حد اقلش هم بیان نشده. یعنی چند نمونه از اینها رو ما انتخاب کردیم خدمت شما گفتیم. ما اگر انشالله یادمون باشه تو جلسات آخرین این بحث به شما خواهیم گفت که به چه سایتی مراجعه بکنید که نسبت به سایت های دیگه در زمینه مسائل طب سنتی معتبرتر باشه و به چه کتاب‌هایی مراجعه بکنید. اینو الان داریم تحقیق می‌کنیم و جمع‌آوری بکنیم و نیز به چه افرادی در بین کسانی که در این زمینه اظهار تخصص میکنن و هستن به اونها رجوع بکنیم؟ این دوتا رو ما میگیم با نمونه ای از بین همه این 450 گونه گیاهان دارویی که در عطاریا هست، امروز این دوتا دونه هم که گفتیم تموم میشه، دوتا گونه گیاهی هم که گفتیم تموم میشه و چند تا سوال رو پیرامون طب سنتی شروع میکنیم پاسخ دادن، که سوالهای بسیار بسیار به درد بخوری هستن، بسیار مفیدن، بسیار مؤثر هستن، که دانستن پاسخ اینها برای همه مفیده، حتی اونایی که میخوان تو این رشته شرکت بکنن، میخوان نکنن، علاقه دارن بدانن چه میگذره تو این رشته، علاقه ندارن، برای همه مفیده پاسخهاش. یه مقدارش تو این جلسه پاسخ میدیم، یه مقدارش هم جلسات آینده. یه صلواتی بفرستید تا این دو تا گونه گیاهی رو هم عرض بکنیم. یکی از این دو موردی که امروز میخوام بگیم دارچین هست. دارچین بومی کشور هندوستان هست و دیگر مناطق گرمسیر، هر جا گرمسیر باشه و شرایط به وجود آمدن این گونه گیاهی رو دارا باشه، این گیاه اونجا میرویه. باید البته مناطق گرم و مرطوب باشه و در ایران دارچین تا حالا من ندیدم کشت بشه و اینجا گیاهش باشه. عموما از هندوستان وارد می شده در ایران، حالا هم همینطوره. طبیعتش گرم و خشکه. اونچه که از دارچین مورد استفاده قرار می گیرد، مانند آویشن و مثلا زردچوبه و چیزهای دیگه، اینها به اون صورت نیست. دارچین اتفاقا خیلی عجیبه که پوست درخت دارچین مورد استفاده ما قرار میگیره. یعنی پوستشو میکنن، این پوست انقدر معطره و دارای خواص بسیار زیادی هست که این رو میارن و در عطاری ها میفروشن، با قیمت های خیلی گرانی هم خرید و فروش میشه، در دنیا و در ایران هم مورد استفاده قرار میگیره. پس پوست درختی هست که به همین نام دارچین هست و گیاهش، اینها مورد استفاده ما نیست. پوست خود درخت رو میکنن و میارن، شما میبینی به صورت چوبه که اینا با آسیابای بزرگ اینها رو پودر میکنن که میشه پودر دارچین، یا ریز ریزش میکنن. خود چوبش هم مورد استفاده قرار میگیره، یعنی از خود چوبش هم چون هنوز پودر نشده، از چوبش میتونید شما درون چایی، درون دمنوش ها میتونید استفاده بکنید، مشکلی نداره. خب دارچین به این صورتی که گفتیم مورد استفاده قرار میگیره، مقوی معده هست، ضد نفخ، برای درمان زکام به کار میره، برای درد گوش هم دارچین به کار میره، برطرف کننده مشکلات گوارشی مانند گرفتگی گوارشی هست، بی اشتهایی رو از بین میبره دارچین، و نیز اگه کسی اسهال گرفته باشه با دارچین میتونه خودش رو مداوا بکنه. دارچین ضد دردم هست تا حدودی، و ماده ایست، یعنی گیاهی است که ضد میکروب هم هست، یعنی میکروب کش هم هست و این خیلی خوبه برای بدن انسان. کسانی که چون معطر هست، عرض کردیم که از اون گیاهانی است که جزء اون 2300 گونه گیاه معطر هستند، چون معطر هستند بعضیا که آلرژی داشته باشن یا حساسیت داشته باشن، ممکنه که بدنشون نسبت به دارچین عکس العمل نشون بده، ولذا سعی کنن در استفاده از دارچین یک تحفظی داشته باشن، یعنی بیگدار به آب نزنن، اذیت نشن. وقتی در یک جمله بگیم که اگر استفاده نکنن بهتر هست. از دارچین به غیر از اون چیزایی که عرض کردیم که استفاده میشه، از دارچین به عنوان ادویه در غذا هم استفاده میشه در یه حد متعادل و معمول. در فراورده های غذایی شما ببینید که به عنوان یک اسانس معطر کننده دارچین استفاده میشه و در بین گیاهان دارویی هم دارچین یکی از مواد مؤثری است که ازش استفاده میکنن تو این زمینه. حتی کودکان که اسهال میگیرن از دارچین براشون استفاده میکنن، کسی سوء هاضمه داشته باشه. و خیلی جالبه، مثل نعنا یا عرق نعنا که همون از نعنا گرفته میشه و یا خود نعنا، دارچین برای بوی بد دهان هم استفاده میشه. یعنی اگه کسی دائما دهانش به واسطه بد کار کردن مزاجش دهانش بوی بدی گرفته باشه، میتونه از دارچین برای رفع این بوی بد استفاده بکنه. ضد انگل هست، ضد اسپاسم هست و باز تأکید میکنیم که اگر کسی مشکل تنفسی دارد ازش استفاده نکنه. ممکنه که یه وقت بدن عکس العمل مثبتی نشون نده، عکس العمل منفی داشته باشه و حالش بدتر هم بشه. خب حالا نحوه استفاده کردن ازش به چه صورته؟ گفتیم که درون چای شما میتونید دارچینو بریزید به مقداری که منزجرتون نکنه، یعنی به مقدار اول از خیلی دوز کم شروع بکنید. با دوز کم توی چایی که قبلا گفتیم به چه صورت استفاده کنید. خود دارچین رو میتونید دم بکنید، بریزید تو قوری دم بکنید، دم نوشی درست کنید بخورید. دارچین رو میتونید با شیر مخلوط کنید صبح ناشتا بخورید که خیلی خواص عجیبی داره. حتی بعضی ها گفتن برای لاغری هم خوبه، یعنی لاغر کردن بدن هم مؤثره و خوبه. توی غذا هم که شما میتونید دارچین رو استفاده کنید بخورید. مثلا بعضی ها با حلیم میخورن دارچین، بعضی ها با عدسی میخورن. یه وقتی مثلا دارچین ممکنه بزن تو عدسی بخورن، مثلا توی همین غذاهای دیگه، حالا آبگوشتشون، خورشتشون، اینها خوبه، چیز خیلی خوبیه برای بدن، خیلی مؤثر و مفیده، ضرری نداره، مگر کسانی که عرض کردیم آلرژی داشته باشن، اونام اگر کم از دارچین تو غذا استفاده بشه ممکنه که حساسیت ایجاد نکنه. اما شاید بعضیام تو غذا هم بریزی حساسیت براشون ایجاد بشه که اینها نباید از دارچین استفاده کنه. این گیاه به قدرت خدا از زمین میرویه و همونجوری که گفتیم این خواص رو داره. تازه اینا بعضی از خواصشه، خواص دیگری هم داره. و امروزه شکلات هایی که درست میکنن در خارج از این گیاه اسانسشو میگیرن. اون اسانس حالا چی باهاش مخلوط میکنن، اینها به قیمت های گزاف میبوشن. مثلا یه شکلاتی شما میخری، آب نباتی میخری با اسانس دارچین مثلا میخوری، این آدامسی میخرید مثلا با اسانس دارچین، اینا اسانس رو زدن دیگه، اون خواص دارچین تو اینها نیست. این مال دارچین. گیاه بعدی که آخرین گیاهیه که ما تو این جلسه خودمون معرفی میکنیم، زرد چوبه هست. زرد چوبه از خانواده زنجبیل هست. ایران نداره زرد چوبه، چون منطقش باید گرم و خشک باشه و شرایط کشت درش باشه، بنابراین سالهاست که از هندوستان وارد ایران میشه. زردچوبه یه گیاهیه که هم خوردنیه، یعنی هم خوراکیه هم غیر خوراکی، هم حالا بهتون میگیم ازش استفاده میشه و خیلی عجیب هست. زردچوبه از نظر خوراکی صفرا آوره، ضد نفخ و در تسکین دردهای روماتیسمی زردچوبه ازش استفاده میشه. حالا میگیم چجوری میشه خوردش. سالهای سال، صدها سال، شاید حالا دهها سال که در کی هست اومده ایران، تاریخش حالا من تحقیق نکردم، ولی در غذاها شما میدونید بعضی غذاها اگه زردچوبه توش نباشه اصلا مزه نمیده، و خانوم هایی که آشپزی میکنن تو خونه، حالا یا آقایون آشپزی بکنن جایی، دیده شده باشه گونه هایی از آقایون، گونه های نادری که آشپزی بکنن توی خونه و اینها، زردچوبه تو غذاشون بریزن. خانوم هایی که خب دم دستشون رو دائما میریزن، به عنوان ادویه مصرف میشه. در درمان یرقان از زردچوبه استفاده میکنن، در دفع سنگ های صفراوی از زردچوبه استفاده میکنن، برای انسداد کبد استفاده میشه از زردچوبه، ضد تورم های داخلی هست و خارجی بدن. حالا خارجی بدن رو براتون توضیح میدیم، تورم های داخلی رو هم زردچوبه اون التهابات رو از بین میبره، محافظ خوبی برای کبد هست، همینجوری که عرض کردیم ضد التهاب هم هست. افرادی که مبتلا به انسداد صفراوی باشن و سنگ صفرا داشته باشن، اینها باید با مشورت پزشک از زردچوبه استفاده بکنن، زیر نظر پزشک، همینجوری خودسر استفاده نکنن، چون مسئله صفرا و سنگ صفرا و اینا یه مسئله پیچیده پزشکی است که حتما باید پزشک بهشون اجازه بده که از زردچوبه در این مورد استفاده بکنن یا نه. خب این زردچوبه در خوراک به این صورت به کار میره، اون هم مثل دارچین. شما میتونی مثلا زردچوبه رو صبح، مثلا حالا ممکنه، البته ممکنه مثلا با شیر خورده بشه، ممکنه کسی طبعش اقتضا بکنه بخوره، یا با خود آب زردچوبه رو مخلوط کنه، آب ولرم هم بزنه، مقدار کمی عسل هم مثلا صبح ناشتا اگه کسی برای یک ماه، مثلا دو ماه سه ماه این کار انجام بده، وزنش کاهش پیدا میکنه، صبح ناشتا زردچوبه بخور، مثلا یه قاشق مربخوری بریزه توی یه لیوان آب ولرم، یه خود عسل هم باش هم بزنه تو آب حل کنین و بخوره، ممکنه مزه خوبی نداشته باشه، قطعا همینطور هم هست، چون ما زردچوبه رو همینجوری نمیخورین، یک عطر خیلی خاصی داره، هر کسی خوشش نمیاد، اما برای بدن خیلی مؤثره اگه صبح ناشتا خورده بشه، مخصوصا کسایی که میخوان لاغر بشن، مخصوصا کسایی که بعضی بیماری هایی دارن، بیماری های عروقی دارن و اینها، این خیلی خوبه، یا مثلا درد های مفصلی دارن و اینها، این خیلی مؤثره. خب حالا ما بخوایم راجع به زردچوبه صحبت کنیم، میگم یک گیاهیه که واقعا انسان همین گیاه مورد تحقیق اگه قرار بدهد، میبینه که یه خالقی در کار هست، هستی بی کس نیست، هستی یه کسی داره، واقعا یه گیاهی خلق کرده، چه خاصیت عجیبی داره. این خاصیت از طریق خوراکی برای زردچوبه هست. زردچوبه خیلی جالب هست، این که گفتیم ضد التهابه، مثلا ضد تورم ها، یا مثلا کسی میره به یه جایی میخواد بره، فرضاً این پاش پیچ میخوره نمیشکنه، ببینید پیچ میخوره نمیشکنه، بعد پا متورم میشه، این تورم پا میخوایم که از بین بره دیگه، درست؟ این مقدار بگیم خونم همچین مثلا مردگی پیدا میکنه، مثلا زیر پوست ضرب میبینه، استخون بدن، یه قسمتی از بدن یه جا ضرب میبینه، کتف انسان، مچ انسان، آرنج انسان، انگشت انسان، پا، دست، اینا ضرب میبینه. این خیلی جالبه. من قبل از اینکه اینو بگم حالا چجوری استفاده میشه، یه روزی من یکی از متخصصای خوب پزشکی که هنوزم هست، ایشون بنده خدا واقعا در این زمینه، فقط در زمینه دست و پا کار میکنه و متخصص خوبیه، حالا یه خود سندش هم بالا رفته ولی که هنوز مطبش رو داره و این کار رو انجام میده. یه وقت من رفتم پیش ایشون، گفتم که آقا من دستم خیلی درد میکنه، مچم. گفت جای خوردی؟ گفتم آره. بنده خدا اومد رد بشه مثلا تو ایستگاه اتوبوس، خیلی محکم کوبون به ما این دستمون درد گرفت. ایشون گفتش که یه کاری میگم انجام بده. دکتر مال جنوب شهرم بوده، خب حالا البته مطب بشم والا شهره، ولی خب حالا برحال معتقده به این موارد هم هست. گفتش که یه مقدار زردچوبه میگیری. حالا اون یه دستوری داد، من حالا این دستور رو در این قالب به شما میگم، حالا بهتون عرض خواهم کرد که چجوری مصرف کنیم برای دردهای موضعی، نه برای خوردن، برای این صورت که میگه. ایشون گفت که زردچوبه رو بگی با این دستوری که من میگم عمل کن و دستت خوب میشه. من گفتم قبل از من یه بیماری اومد پیش شما، شما بهش همین مشکل منو داشت، شما بهش گفتی که یه آمپول فلان نوشتم میری میزنی، این چهار تا قرص رو میخوری، کپسولا رو میخوری که دستت خوب بشه. گفت میخوای به حرف من گوش کنی که من دارم بهت میگم؟ گفتم نه، من میخوام کنجکاو شم شما چطور به اون بیماری رو. گفت ببین بیمار مال خیابان نیاورانه بالای شهر، اگه من بهش بگم برو زردچوبه بمال به بند و اینها، میگه عجب دکتر امولی هست و میره میگه که یه مثلا ایکبیری هم به ما میگه و در مطب میره بیرون. زردچوبه چیه مثلا؟ من باید بر اون همین بنویسم، نسخه خارجی براش بنویسم و چهار تا قرص. میره یه داروخونه اونجا صفا میکنه، یه پول کلونی هم میده، اینا رو میگیره میبره و بعد روندی داره و فلان اینا، انشالله خوب هم میشه. ولی تو بچه محل خودمون بودی، چون حالا بچه محل خودمونم بود سالا ما رو میشه. گفت میدونم که اهل این چیزای سنتی هستی، این کارو بکنی زودتر از اون بیمار به نتیجه میرسی. حالا اون دستوری که ایشون داد، من حالا میخوام بگم از یک عطاری که خدا رحمتش کنه واقعا استاد ما در این زمینه بود، یعنی خیلی چیزها من از این مرحوم یاد گرفتم، یک فردی که هیچ ادعایی نداشت، ادعایی که امروزه خیلی ها میان برنان پزشک سنتی مطرح میکنن، برنان حکیم و امیر و فلان، یک عطار بود. حالا براتون اینا توضیح میدم. یه روز من راجع به همین دردهای موضعی و اینا پیشش رفته بودم، گفت ببین آقا یک ماهیتابه کوچیک بردار روی گاز، حالا شما اینو داشته باشید یادگاری از اون مرحوم، خدا روحش رو شاد کنه انشاءالله. گفت یه ماهیتابه کوچیک بردار روی گاز، یه قاشق روغن کنجد بریز این تو، ماهیتابه داغ که شد دیگه رو گاز نذار بمونه، یه خود بیارش بالاتر که حرارت یا حرارت خیلی کم کن اگه رو گاز هم بخواد باشه، که این یه حرارتی بگیره ماهیتابه، روغنه یه خود داغ بشه، یه قاشق غذاخوری زردچوبه بریز توش، بریز توش اینو خوب به هم بزن، یه مقدارم نمک بپاش تو این زردچوبه. بعد ایشون گفت میتونی اگه تخم مرغ رسمی هم داشته باشی، که تخم مرغ رسمی هم از زمانی که دیگه ترامپ تحریم کرده دیگه تخم مرغ رسمی ما نداریم دیگه، همش همین دولتیا هست، این هم که دیگه با همین حالا همین تخم مرغ خاصیت تخم مرغ داره، اون تخم مرغ رسمی خب میدونین که چیز دیگه است که قبلا توضیحاتش هم دادیم اینجا براشون. اگر زرده تخم مرغ رسمی داشتی فبه حل مراد، اگه نه همین تخم مرغ میتونی یه زرده تخم مرغ سفیدش رو نه بریزی قاطی همین یه قاشوق زردچوبه و این نمکی که ریختی و اون یک قاشوق روغن کنجد، خوب به هم بزنی، خوب به هم بزنی در این حال که داره حرارت میبینه، تا اینکه این خودشو بگیره تبدیل به یک زمادی بشه. زماد شما نمیدونم دیدید که مثلا یه وقت این خمیری چیزی میارید مثلا توی خونه میخواید مثلا درست بکنید، خانوم ها بهش میگن مثلا این داره تفت میده اینو، ایشون میگفت اینو تفتش بده، یعنی این دیگه توی ماهیتابه مثلا یه جور بشه که باز نباشه، حالت منقبض شده باشه، بالا پایین بپره، مثلا تفتش بدی تو ماهیتابه بندازیش بالا، یه حالت زمادی پیدا کنه، خمیری که خودشو گرفته و این ترکیبات هم باهاش هست، مثلا نمک و اگه داریم زرده تخم مرغ، اگر نداریم همون زردچوبه و نمک و روغن کنجد. پس اگر چهارتاش باشه میشه زرده تخم مرغ، روغن کنجد، نمک و زردچوبه یه قاشوق. گوش ایشون میگه همینجوری که این گرمه بیار بذار یه خود خنک بشه، اینو بنداز شما روی اون موضعی که درد میکنه، این زمادو بنداز اون موضعی که درد میکنه، یا اگر پارچه بسیار نازک داری لای پارچه بذار، پارچه رو بذار روی اون موضع، اما اگه بدون پارچه باشه بهتر. میگه وقتی که گذاشتی این پخش میشه رو موزه، حالا پا هست، دست هست، کتف هست، هر جا. میگه این کار انجام بده، فقط روش یک نایلونی که از این کیسه فریزرها که ما داریم، میگه یه نایلون کیسه فریزری شما روی این محکم با یه پارچه بذار روی این نایلون، محکم روی اینو ببند که جای فراری نداشته باشه، فرار نداشته باشه، یعنی از جای ریزش نکنه. حالا من پرسیدم که نایلون رو برای چی روی این بذاریم؟ گفتش که نایلون رو برای این بذاری که این اگر شما شب میخوای بخوابی باهاش و هر کاری که میخوای بکنی، راه بری فلان اینا هرچی، این اگر لباس روش میپوشی که حالا یه وقت میگن کت باشه آدم مجبور لباس بپوشه، یا اینجای دست باشه مثلا بازو باشه آدم لباس بپوشه، میگه اگر رنگ زردچوبه به این لباس تماس پیدا بکنه دیگه پاک نمیشه یا خیلی خیلی مشکل پاک میشه، چون یه زردچوبه رنگ خیلی شدیدی هم داره، رنگ عجیبی هم داره، رنگ زردی هم داره و به سمت نارنجی، تمایل به سمت نارنجی، میگه این پاک نمیشه. میگه بنابراین نایلون رو بنداز روش ببند. میگه شما شب این کارو بکن، اگه باد کرده باشه اون موضع، خون مردگی پیدا کرده باشه، ضرب دیده باشه، استخون حتی ترک خورده باشه، خیلی جالبه، نشکسته باشه ها، چون شکستن یادتون باشه در هر طبی، طب سنتی یا مدرن، شکستن استخوان یا از مثلا حالا بهش بگیم یه نوع عضله یا هرچی، فقط با آتل و گچ که در گذشته های دور هم همین کار رو میکردن، نوعی گچ میگرفتن، با گچ گرفتگی و آتل خوب میشه، چیز دیگه نمیتونه این کار انجام بده که استخون جوش بخوره. آتل رو میبندن برای که استخون سر جاش باشه، خودش خود به خود خودش رو ترمیم کنه و جوش بخوره. ولی استخون اگه ترک بخوره، درد شدیدی میگیره، یا ضرب ببینه، استخون ضربه شدید ببینه، باد میکنه اون ناحیه، متورم میشه، یا اینکه مثلا عضله باشه، عضله‌ای که استخونی درش نیست، مثلا ماهیچه باشه فلان اینا، ما میگیم ضرب دیدگی تو ماهی نوع قسمت ماهیچه پیدا بکنیم، امثال اینها، ایشون میگفت شب به من صبح بلند شو، یا 100% خوب شده یا بنابر اقتضای اون ضربه‌ای که خورده 50% درد شما کاسته میشه. دو شب دیگه این کار انجام بدید، شب چهارم پنجم میبینی کاملا اون دردت خوب شده. همین این در طب مدرن ممکنه یه 2 ماه 3 ماه طول بکشه. و خیلی جالبه که زردچوبه ترمیم کننده است، یعنی ترمیم میکنه استخوان رو، یعنی استخوان که ترک خورده باشه کمک میکنه استخوان جوش میخوره. این خیلی گیاه عجیبیه برای خوردنش به اون صورت که ما هممون تو منازل، یعنی خانه ای نیست تو ایران که یه قوطی زردچوبه چی تو خونه، تو آشپزخونه نداشته باشه. اصلا غذا بدون زردچوبه بعضی غذا مزه نمیده، واقعا باید دائم داشته باشه، جزء گیاهان دائم المصرف ما ایرانی هاست. از اون طرف در مصارف موضعی، یعنی فلان موضع بدن این حالت براش پیش اومده، شما از زردچوبه استفاده میکنی و میبینی که چگونه پاسخ کوه هست. این گیاه به قدرت خدا واقعا در هندوستان رشد میکنه، حالا کشور دیگه من نمیدونم، ولی ایران من تا حالا ندیدم و نشنیدم که این گیاه رشد بکنه در ایران، به خاطر اون شرایط ویژه‌ای که دارا هست. حالا یه حالا اینجوریه، فقط یه نکته‌ای که تذکر میدیم، در گذشته میامدن چیزهای مختلفی رو دوره هم جمع میکردن، یا یه مقدار زردچوبه هم قاطیش میکردن، یه چیزی به نام زردچوبه درست میکردن، یعنی به مشتری میانداختن، قالب میکردن، به قول معروف زردچوبه نبود. الان حالا همون چیزهایی که میخواید بگیری با هم مخلوط کنی، همون هم انقدر علا برکت الله گرون شده که دیگه در این زمینه حق بازی صرف نمیکنه. مثلا اینم عادی مطلبیست خودش، اینی که حتما یادتون باشه از جایی که میخواین زردچوبه بخرین، حتما حتما فرد معتمد موثق و آدم انسان دوستی باشه، آدمی باشه که متعهد باشه، از این کارهای خلاف انجام نده، واقعا همون گیاه زردچوبه رو پودر کرده باشه و شما اون پودرش رو بگیرید و استفاده بکنید، که اگه این باشه خوبه. از جاهای متفرقه، چیزهایی که میرید، مخصوصا سفرهای زیارتی میرید و اینها، بعضی جاها از این شهرهای زیارتی یه چیزهای قاطی اینا میکنن که اون خاصیت اصلی زردچوبه رو ندارد، اینو دقت بکنید. خب این دو گیاهی که مونده بود، ما انشاءالله اگه خدا یاری بکنه، انشاءالله تو جلسات بعدی سعی میکنیم که بهترین کتابها رو، بهترین افرادی که در این زمینه هستن و بهترین سایت ها رو تو این زمینه به شما معرفی بکنیم، انشاءالله که شما بتونید ازش استفاده بکنید. حالا از اینجای بحث به بعد میریم سراغ پاسخ به سوالاتی که پیرامون مطلب طب سنتی و طب مدرن در اذهان شما عزیزان هست، اذهان دوستانی که از طریق سایت و تلگرام این بحث ها رو دنبال میکنن هست و ما بتونیم که به این سوالات پاسخ بدیم. یه صلوات بلندی بفرستیم تا اولین سوال مطرح کنیم. خب سوال اولمون اینه که آیا طب سنتی و یا طب مدرن با توجه به دو گروهی که در جوامع وجود دارن، فقط جامعه ایران هم نیست، الان در بعضی کشور اروپایی هم همینطوره، مثلا الان کشور آمریکا واکسنشو تولید کرده، اونجا ستاد اجرایی فرمان امام ندارن که فقط تولید بکنه تزریق نکنه، تزریق هم کرده عرض به خدمتون که، اما یه عده از مردم هستن، مثلا شاید حدود 100 میلیون نفر رو واکسن زده در آمریکا، اما یه عده از مردم هستن، من صحبت میکردم با یکی از دوستانی که اونجاست، میگفتش که یک عقاید خاصی دارن، مثلا آدمای مسیحی مثلا یه نوع عقیده خاصی از این چند شاخه مسیحیت که اونجا از کاتولیک و ارتودکس و غیره و زالک، میگم مثلا اینا شاخه یعنی یه تدین خاصی دارن، میگم ما واکسن نمیزنیم، نمیام بزنن. دولت آمریکا اومده اینا رو توی این فروشگاه‌های مختلف اینها رو پخش کرده، مجانی گذاشته، دو نوع واکسن کار کرده، هفت نوع واکسن هم کار نکرده، دو نوع واکسن کار کرده، دو تا هم موجوده، میگه هر کی میخواد بیاد مجانی تزریق بکنه، اینا نمیرن میزنن، یه عده مردم هم زدن، یه عده هم به دلایل دیگه نمیزنن مثلا اونجا. حالا در مورد طب سنتی و طب مدرن هم همین جوره، تو کره زمین اصولا عقاید مختلفه، یه عده فقط میچسبن به طب مدرن، یه عده فقط به طب سنتی میچسبن. اینجا سوال اینجوری مطرح بکنیم که آیا طب سنتی یا طب مدرن این چیز خوبی نیست و به درد نمیخوره، یا بگیم آقا طب مدرن به درد نمیخوره اصلا، یا طب سنتی اصلا به درد نمیخوره، نباید از این روش ها، اونایی که مثلا مخالف طب سنتی هم بگیم از روش طب سنتی نباید استفاده کرد، اونایی که مخالف طب مدرن هم بگیم از روش طب مدرن نباید استفاده کرد، این یه سوالیه. در پاسخ ما میگیم که هر کدوم از طب سنتی و طب مدرن در جای خودشون چیز به درد بخور و مؤثر و مفیدی هستن. بعضی از ابدان هست، یعنی بدنها، که اتفاقا اینا در مقابل طب مدرن، حالا ممکنه خیلی درصد کمی باشه، در مقابل طب مدرن مقاومن، یعنی بدن به هیچ نوع داروی طب جدید رو قبول نمی کنه، بالعکس به طب سنتی جواب میدن. بالعکس کل این قضیه هم هست، یعنی بعضی ابدان هست که به طب سنتی جواب نمیده اصلا، هرچی هم داروشو بخوره طرف، و این فقط به طب جدید، به داروهای طب جدید جواب میده. در پاسخ این سوال یادتون باشه این مطلب که اگر ما بتوانیم بیماری خودمون یا اطرافیانمون رو با طب سنتی معالجه بکنیم، این چیز خیلی خوبیه و بهتر از طب مدرنه، اگه بتونیم این کار رو بکنیم. ببینید بحث سر توانستنش هست، بحث سر این که ما تئوریشو بدیم نیست، ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، این تونستنش خیلی مسئله است. شما الان ببینید از اول فروردین ما همه داشتن روی 7 تا شرکت 6 تا شرکت تو ایران داشته روی این واکسن کار میکرد، گفتن آقا فروردین انقدر میدیم، اردیبهشت انقدر میدیم، خرداد انقدر میدیم، آمارها رو هم هی دادن پشت سر هم اومده شده تیر، تیرم تمام شده، الان مرداد هستیم. مسئول ستاد اجرایی گفت آقا 50 میلیون دوز واکسن شهریور ما تحویل میدیم، بعد اینها خب هیچ کدوم شدنی نیست دیگه. ببینید وقتی ما بخوایم با آمار یه چیزی رو نگه بداریم که خب نگه داشته نمیشه، چون آمارها در صورتی میتونن به ما کمک بکنن به مدیران اجرایی که واقعی باشن. آمار اگه دروغ قاطیش باشه یا کلش دروغ باشه، خدای نکرده، نتیجهش همونیه که شما داری میبینی، همینیه که رهبر معظم انقلاب هم فرمودن دیروز تو سخنرانیشون سر جریان خوزستان. شما میذاری یکی میذاری جمعی آقا چه خبر، میگه خوبه الحمدلله همه حالشون خوبه. خب نتیجه همینه که شما دارین تو خوزستان، حتما بعد یک مأمور فداکار نیروی انتظامی به شهادت برسه، یه بچه کوچیک به جا بذاره، خانواده یتیم بشن، بیکس بشن، بدون همسر بشن، چند تا خانواده دیگه به هم برزن، جاهای دیگه فلان بشه، خسارت بخوره، بعد ما پشیم بریم بگیم آقا شما مشکلتون چیه. خب آقا این اون موقعی که بهتون رهبر این کشور به شما دستور داده گفته، خب برید پیگیری کنید. با آمار که چیزی درست نمیشه که. در واکسن زدن شما همیشه آقا 7 شرکت دارن کار میکنن واکسن ایرانی میخوایم. خب اینا خیلی خوبه، انشالله همینطورم باشه. آخر سر از 50 میلیون بیاد میگم آقا 200,000 تا تونستیم تحویل بدیم. خب 50 میلیون کجا، 200,000 تا کجا، 700,000 تا رو در کل تو این چند ماه تونستیم بزنیم. خب این ببینید، پس کل آمار درست نبوده. ما اگه بحث سر طب سنتی میکنیم، میگیم آقا با طب سنتی اگر معالجه بشویم و بکنیم، معالجه بکنیم بهتر از طب مدرنه. اما اینجا یه جمله داریم، جملهشو بفهمید چیه؟ اگر بتوانیم چی؟ معالجه بکنیم، نه حرفشو بزنیم. حرف معالجه با امیر الاطباء، حکیم الاطباء، طبیب الاطباء، آیت الله فلان، پدر نمیدونم چی، مادر طب سنتی، خواهر طب سنتی، عمه طب سنتی، آخه با اینا که طب سنتی که پیش نمیره، طرف معالجه نمیشه. ما باید واقعا دانشش داشته باشیم، حرف و حدیث رو کم کنیم. حالا اینو بعدن هم صحبت میکنیم، ممکنه خود صحبتاش هم همچین یا نشه حالا پخشم کرده، مثلا دوستان مثلا یا خوشایندشون بعضا نباشه که مثلا بگن فلان، یا بعضی دیگه مثلا بگن آقا چی. حالا ما که الحمدلله محلی از اعراب تو این کشور نداریم، خدا رو شکر الحمدلله، نه رجل سیاسی هستیم نه چیزی هستیم، ولی خب حالا ممکنه همینم بعضی خوشایندشون نباشه، ولی این واقعیتی است. ببینید با لقب دادن و لقب گرفتن و هی مسئله رو بزرگ کردن که طرف معالجه نمیشه. من باید دانش طب سنتی رو داشته باشم، بیام بگم آقا این فرمول رو به کار برید ایشون حالش خوب میشه، و طرف 10 نفر 20 نفر 50 نفر عمل کرده باشن به نتیجه رسیده باشن، این میشه خروجی طب سنتی. اگه ما این کار رو بتونیم بکنیم با این معالجه روش بریم جلو نتیجه بگیریم، این بهتر از طب مدرنه. اما اگر نتونستیم معالجه کنیم، چاره ای نداریم جز این که بریم در خونه طب جدید ببینیم او چه دارویی به ما معرفی میکنه. نمیتونیم بیمار رو معطل نگه بداریم. دقت بکنید، حالا چرا میگیم با طب سنتی بهتره؟ چرا که داروهای طب سنتی اکثرا بی ضررن، اکثرا، نه همشون، چون ما داروی طب سنتی داریم که طرف رو میکشه، اگه طرف بلد نباشه چجور استفاده کنه و بخوره طرف رو میکشه، جون طرف رو میگیره. تو طب سنتی داریم بعضی داروهای طب سنتی خطرشون از داروهای شیمیایی بیشتره، این دقت رو بکنید. اما اکثر داروهای طب سنتی از داروهای طب جدید خطرش کمتر هستش. و اگه مثلا مثل طب جدید، نی طب جدید، شما حتما بدونید 90% به بالا، حالا ما این درصدش رو میذاریم برای اینکه یک تلورانسی میگن به قول معروف بذاریم، که یه ضریبی بذاریم که این داشته باشه که بازی بکنه باهاش توی مسئله ریاضیش، که ما یه وقتی یکی اومد گفتش که آقا مثلا نه 1% من پیدا کردم اینجوری نیست، اون تو اون درصد ما بگنجه، اون مشمول اون درصد ما بشه. ببینید 90% به بالا داروها در طب جدید برای اون جایی که موضعی که یا بیماری مشخصی که تجویز میشوند اینها ممکنه مؤثر باشن، ولی 90% به بالا برای جای دیگه بدن ضرر دارن. این در طب جدید اینجوری، در طب سنتی اینطور نیست. یعنی اگه دارویی برای این قسمتی که شما داری میخوری، اکثرا اینجوریه که داری میخوری اگر خوب نباشه اکثرا برای جاهای دیگه بدن ضرر نداره، ولی بالعکسش در طب جدید هست. مثلا در طب جدید شما تمام اینایی که میگن استرس داریم، استراب داریم، کمخوابی داریم، بیخوابی داریم، مشکل مثلا افسردگی پیدا کردم، هر کی منو دست میذاری روش میگه که آقا من افسردگی پیدا کردم و یه اسم خارجی بهش میدن، میره پیش دکتر مغز و اعصاب یا دکتر روانپزشک یا روانشناس. حالا اون دکتری که حق نسخه داره مثل روانپزشک یا مغز و اعصاب برای اون نسخه مینویسه. بعد این نسخه چیه؟ خب یک سری داروهای شیمیاییه که خواب آوره، بدن اونو یه حالت شل کنندگی بهش میده، یه حالت بیخیالی از نظر مغزی به او میده که این خیالی نداشته باشه، کار دیگه‌ای به اون صورت نمیتونه انجام بده. خیلی هاش از تک تو که البته بعضی ها باید استفاده بکنن، چون در مسئله حاد واقعا مثلا افسردگی به معنای واقعی خودش، نه به معنی که بعضی جوونا میگن افسردشن، من قبول ندارم. من یه برنامه بهشون میدم، خیلی الحمدلله این برنامه رو من بهشون دادم، همشون الحمدلله خوب شدن، از این بستر افسردگی بلند شد به یاری خدا. اما اگه کسی واقعا به معنی واقعی افسردگی حاد داشته باشه، بله اون داروها میتونه مؤثر باشه، ولی 100% برای جاهای دیگه بدنش ضرر داره. مخصوصا خود پزشکام اینو میگن، میگه آقا این داروی مغز و اعصاب مثلا ما به شما داریم اینو میخوری، برای جاهای دیگه بدنت این مضر، هر چی بتونی کمتر استفاده بکنی. ولی زانیا یه مدت میگذره، نباید حالت اعتیاد بهشون به این داروها دست بده، باید تحت نظر پزشک عمل کنن، دوزشو برای اینها اگه بتونه پزشک کم بکنه که انشالله به صفر برسه و حالشون خوب بشه، وگرنه معتاد بشن که دیگه واویلاست، یک فاجعه است. خب این مال این سوال که ما پس طب سنتی به درد میخوره سر جای خودش، طب جدیدم به درد میخوره سر جای خودش. اصلا همه ابدان مزاجای جون نیستن، بعضی اصلا داروهای طب سنتی یا شیمیایی رو اصلا بدن جواب نمیده، شما چاره ای نداری که به اون طب مقابل مراجعه بکنی. این هست، این یک. سوال دوم، بهترین طبیب سنتی چه کسی هست، چه کسی میتونه باشه؟ در پاسخ میگیم کسی که در طب جدید اگر شما میخواییم به طبیب سنتی مراجعه کنین، این ویژگی ها و پارامترها رو در نظر بگیرید مراجعه بکنید. یک، در اولویت اول سعی کنید حتما اون پزشک سنتی، یعنی کسی که طبیب سنتی میخواییم برش رجوع بکنید، حتما خودش پزشکی طب مدرن رو خونده باشه، یعنی پزشک باشه، پزشک شده، پزشکی رو گرفته، رفته دنبال طب سنتی، اونجا می تخصصی پیدا کرده یا اونجا می تحقیق و مطالعه داره. اگه چنین کسی رو پیدا کنی خوبه، چون این به آناتومی بدن ورود داره، بدن رو میشناسه، میدونه کلیه کجا هست، کبد کجا هست. یه بنده خدایی من بهش، خب من میگم من خیلی اینجاها رفتم و اینا، یه بنده خدایی من بهش مراجعه کردم، واقعا نمیدونست که دوتا کلیه انسان داره، نه پزشک مدرنا چون این خونده درسشو، او که طبیب سنتی بود نمیدونست که دوتا کلیه هست و دقیقا هم نمیدونست کجاست که چی بگه. خب اینها هستن توی جامعه دیگه، ما باید حواسمون جمع باشه. یا مثلا نمیدونست ریاها مثلا به چه صورت فعالیت میکنن، کجای بدن دقیقا وارد شدن، واقع شدن. اینو پزشکی که پزشکی خونده، 7 سال پزشکی خونده، این بهترین گزینه است برای اینکه بره دنبال طب سنتی. علاقه داشته رفته تو طب سنتی، اونجام مثلا یه سال 2 سال حتی اگه 3 سال هم خونده، مثلا یکی دو سه سال هم حتی خونده، این میتونه که طبیب خوبی باشه تو این زمینه. این اولویت اوله. دیگر این که اگر کسی حالا پزشک مدرن نبود، اگه ما میخوایم پیشش بریم، طبیب سنتی با اولویت اول چه کسی رو انتخاب کنیم؟ آقا اون کسی که یا خودش سالها عطاری داشته و علاقه هم تو عطاری داشته، استعداد هم داشته که گیاهان دارویی رو میشناسه و میدونه سالهاست که میدونه چی برای کجای آدم خوبه، این گیاه برای چه بیماری مؤثر و مفیده. این اولویت دوم هست، یعنی رفته توی عطاری از طریق تجربه اینها رو یاد گرفته و الان بعد سالها همه گیاهانی که تو اون عطاری هست رو میشناسه و میدونه این کدوم گیاه برات چه موضعی از بدن مفید و مؤثر. سومین اولویت اینه که کسی که بره دوره‌های فشرده این طب سنتی رو دیده باشه، بعد از این بره دکون یه عطاری، مغازه یه عطاری، اونجا یه مدتی کار کرده باشه، با گیاهان نه به صورت تئوری، به صورت عملی آگاهی پیدا بکنه، نام اینها رو بدونه، خواص اینها رو بدونه و باز بدونه اینها برای چه چیزی و کجای بدن اینها مؤثرن، مفیدن، خوبن، چه جوری باید از اینها استفاده کرد. خب این سه تا اولویت که باز تأکید میکنیم که در همه این اولویت ها یک چیزی رو منظور بفرمایید، اونایی که یادداشت میکنن، طرفی که تو عطاری میره یا دوره فشرده میبینه یا پزشکی سنتی رو پزشکی رو گرفته میخواد دنبال پزشکی سنتی هم بره، طبیب سنتی بشه، حتما باید مطالعه و تحقیق در این زمینه داشته باشه. بدون مطالعه و تحقیق آقایون نمیشه. مطالعهش هم حداقل من برای شما بگم که حداقل این فرد باید 10,000 صفحه پیرامون طب سنتی مطالعه کرده باشه، حداقل 10,000 صفحه و آگاهی عمومی پیدا کنه. اگرچه ما میگیم با این 10,000 صفحه نه کسی واقعا طبیب بشه آگاهی عمومی پیدا میکنه، نه، کار خیلی مشکل تر از این حرف هست، ولی کن این اولویت هاییست که ذکر کردیم. تو اینجا یه پرانتزی باز میکنیم، توضیح میدیم، میریم سوال بعدی. بعدن با این توضیح کار داریم. آقایان، خانوم ها، نه در طب سنتی، نه در طب مدر، نه در مسائل دیگر کشور که بهتون لحظات پیش عرض کردیم که آمار روی کاغذ وضعیت کشور را مشخص نمی کند. وضعیت کشور وضعیت ملموس، حسی و حضور میدانی است. باید انسان از نزدیک ببینه چه خبره، چون منشیها، رئیس دفترها، مافیاها، باندهای مافیایی که نمیخوان بفهمن که ما نمیخوان بذارن که ما بفهمیم چی داره میگذره، نخواهن گذاشت که آقا واقعیت چیه، حقیقت چیه. اونا به نفعشون نیست، ولذا آمار میدن، آمارهای کذایی میدن. اینو لحظاتی پیش گفتیم، الان میخوایم به شما اینو بگیم. در بخش طب سنتی آدم میخواد مراجعه بکنه، ما اونجا مسئله آمار رو داشتیم، اینجا مسئله القاب رو داریم. بعضی ها در طب سنتی و مدرن تحت تأثیر القاب یک پزشک مراجعه میکنن، این هم اشتباه است. این هم مثل همون مسئله آمار میمونه. آقا بله، میگه یه دکتر تو همین مثلا میدان مثلا شوش، جنوبی ترین نقطه تهرانه، یه جا بالا خونه یه لامپ هم روشن کرده، مثلا اونجا یه اتاقی داره، مثال داریم میگیم اینا راها، اونجا داره طبابت میکنه، مثلا در طب مدرن، دکتر طب مدرن ماده اونجا مطب زده، میگه نه بابا اینا سواد مواد ندارن، اومدن همینجا بهشون یه مطب دادن. میگه کجا میخوای بری؟ ببین طرفای ستارخان، بالای صدخندان، شریعتی، فرمانی، دکترایی که اونجا وقت 3 ماه 2 ماه میدن، میاد چقدر خوشحاله. میگه زنگ زدی منشیه، گفت دیگه من زودتر از 4 ماه نمیتونم بهت وقت بدم، انقدر این خوشحال میشه. چه دکتریه؟ من با بعضی اینها هم رفتم صحبت کردم، با بعضی همین دکتر رو صحبت کردم، گفتم شما که الان منو پذیرفتی کار نداری. گفت من وقت ندم به این مریض بهش نمیچسبه. خود دکتر به من گفت من وقت بهش ندم نمیچسبه بهش. آقای مخمل گفت باید به این وقت بدم، اما تو رو چون میشناسم فلان دنبال این حرفو نیستی، میگم بیا آقا مثلا بگیر، ولی این باید منشی من بهش وقت 3 ماهه 2 ماهه 1 ماهه بده. ما اینو تو خود این مؤسسه تجربه کردیم. من یه وقتی در اتاقم همینجوری بازه که، یعنی میگم هر کی در دستگیرشو باز کنه میاد تو، میگم آقا باز بزه بفهم اینجا شما میشون، میادش اونجا مثلا راجع به یک مسئله سوال میکنه. بعد من از اون کسی که اینو آورده بعدن ازش پرسیدم خب این سوال ما پاسخشو بهش دادیم؟ گفت نه اینا که سوادی ندارن. بعد اون ازش پرسید از کجا فهمیدی این فرد مثلا مخمل با سوادی نداره؟
میگه بنه که اونا که سواده من الان 6 ماه دنبال آیت الله فلان دارم میذارم، وقت به من نمیده بنده خدا، من برم اونجا بشینم تو این درات خودم کسی نمیرم پیش اینا که اینا که سوادی ندارن. ما متاسفانه تو ایرانی مشکل رو داریم، دکتر طب جدید حتما باید وقت بده، مطب بشن باید بالاتر از ستخندان باشه. مثلا در طب سنتی هم میگیم شما پیش کی رفتی؟ میگه یه نفر امیر الاطباء یا ابوالفضل، یعنی هرچی طبیب هست این امیر. من حالا آدرسه چیز نمیخوام بدم، حالا اینا تو بحث القاب میخوام گذاشتم اونجا براتون مفصل بگم، واردشم نمیشم، ولش کن، حالا نگهش بدین اگر سالم از این بحث جستیم گذاشتن سالم به جهیم اونجا براتون عرض میکنم. خب تره، حالا یه نفر شما بگو آقا من یه وقتی توی بازار کار میکردم، یه کاروانسراهایی بازار داره هنوزم هست که حالا اسمشو آوردن گذاشتن پاساج مثلا، ولی کاروانسرا بود اینها، میرفتیم میگفتن کاروانسرای مثلا گلشن مثلا، این یک 20 تا پله داشت زیر زمین، تمام طول سال یه نفر اونجا میشست طبابت میکرد، هم میفروخ زردچوبه اصل و سماق اصل و گیاهان دارویی میفروخ، هم طبابت میکرد، هم میشم یه لامپ سر تو این 20 تا پله زیر اصلا آفتاب رو نمیدید اونجا میفروخ و طبابت هم میکرد، همه چیزم درست میکرد، درست هم طبابت میکرد، نه امیر الاطباء بود نه حکیم الحکما بود نه نمیدونم آیت الله فلان بود نه علامه فلان، نه نشسته بود. آقا کی میگه برو پیش کیکه عطار، حالا من اسمش رو نمیخوام بیارم، ما خیلی پیش اینا رفتیم و واقعا نتیجه میگرفتیم. حالا الان من رفتم مثلا پیش فلان کس، میگه آقا من طبیب سنتی، مثلا خیلی بین اطباء این دیگه از امیر العمراشون مثلا هست، حالا اسم رو تو رو خدا ندید رو کسی مصداق پیدا کنه، مثال اینا رو زدیم. میگه آقا رفتیم پیشون، خب یه چیزی به من معرفی کرده که خب این هست، اینم به من نده، یه 300,000 تومان من گرفته، چند تا مثلا قوطی معمولی مثلا عسل مثلا تو چیز دیگه هست اینا هم داریم، خب اینم خدا ما مثلا خب خودمونم اینو تو خونه میتونستیم درست کنیم، حالا کار نداریم، او مثلا نظری داده اینا، و یا یه فرمولی داره مثلا چی میکنه، آقا روزی شما تا یه هفته انقدر عسل میخوری بعد لاغر میشی. معلومه که هر کسی هیچی نخوره روزی چند قاشق فقط عسل بخوره، خب بعد یه هفته کوهان اولش آب میشه به کوهان دوم میرسه، کوهان دوم هم آب میشه، خب این که مشخصه. ببینید اینا طبابت نیست، من به سهم خودم میگم این طبابت نیست، طبیب واقعا اگر اون کسانی که مرحوم شدن، من میگم زیر این زمین بنده خدا بود، اون یکی داخلی مغازه‌ای بود و کتاب قدیمی هم مطالعه میکرد بنده خدا، و میرفتی پیشش فلان کار رو میگفت انجام میدادی و انسان انجام میداد خوب میشه، خیلی جالب. ولی من الان در بین خیلی از اینایی که القاب دارن نمیبینم. بنابراین در مسئله طب سنتی که بهترین طبیب چه کسیه، اون ویژگی ها رو گفتیم، این رو داریم آخرین جمله میگیم، گول القاب رو نخورید، گول این که اطرافیان از طرف تعریف میکنند رو نخورید. یک فردی بود من نزدیک 500,000 تومان 7 سال پیش، الان نه، 7 سال پیش که 500,000 تومان قیمتی داشت، من خرج کردم تو همین تهران رفتم بالا شهر، گفتن ایشون از قم فقط هفته یکی دو نوبت میاد اینجا میشینه، بچه‌ای بوده که معلول بوده، حالا این اطرافیان همه اونجا ده. بچه‌ای بوده که معلول بوده، ایشون چند جلسه مداواش کرده برد پشت شده وسط مجلس راه افتاده. گفتم بگو امام رضا است دیگه، شفا داده دیگه، آخه با طب سنتی که نمیشه معلول رو راه انداخت که، این بعد یا امام رضا باشه یا خود خدا باشه دیگه شفا ده. بعد رفتم اونجا دیدم خواهر خانومش منشیشه، برادر خانومش رئیس نم چی چیه، مادر زنش نمیدونم مثلا چی چیه، پدر زنش، اینا میشینن با هم دیگه یک باندیان تعریف و تمجید میکنن، مردم بیچاره میان اونجا. بعد من رفتم پیشش، گفت شما، ما رفتم یه کامپیوتر هم جلوی بنده خدا بود، اونها فرستاده بودن که آقا اطلاعات این اینه، چون روی کاغذ ما مینوشتی میده، ما رفتیم پیشش، گفتش که شما این مشکل رو داری؟ گفتم نه. گفت فلان مشکل رو داری؟
گفتم نه. گفت یعنی میخوای بگی این مشکلم اصلا نداری؟ گفتم نه. گفت مگه میشه؟ گفتم اینا شده دیگه، من اینجا الان دارم میگم مشکل من اصلا چیز دیگه است، اینه مشکلم، یهو بهش گفتم. گفت چجور میشه آخه این چیزایی که ما گفتیم در شما نباشه این چیز بشه؟ گفتم حالا شده دیگه، الان من دارم میگم و شما اینجا نشستی. بعد دو سه تا تذکر من دادم بهش اینا اونجا، خوشش هم نیومد. دیدم همه رو تو کامپیوتر عقب یه تایپی کرده اونجا، چی میکنه؟ یه نسخه به این مردم بیچاره میده، اینا هم پمشن میرن، اینا رو میخوان، داروش هم از همونجا باید بخری، چقدر پول گران. داروهایی که دو عطاری مثلا همش میشد اون موقع 30,000 تومان، این مثلا 250,000 تومان گرفت از این مردم. من خب اینا اونجا و فلان. خب اینا تبلیغات، القاب، اینها رو دقت بکنید، فریب اینها رو نخورید. حالا ما انشالله سعی میکنیم که در این زمینه بهترین ها رو معرفی بکنیم، بگیم چی هست چی نیست اینا. بعد انشالله خدام کمک کنه این سوالات دیگر هم بقیهش رو جواب بدیم، انشالله میتونیم یه معدلگیری بکنیم، یه خروجی خوبی تو این زمینه داشته باشیم. خب وقتمون تمام هست، تا جلسه آینده به شرط حیات انشالله در خدمتون باشیم. باز هم تأکید میکنیم که ضمن تبریک و تهنیت عید بزرگ سعید قدیر خم، تأکید میکنیم که همه این عید و گرامی بدارید تو مفاتیح یه چیزای خوبی راجع به این عید نوشته. لازم هم نیست فقط شما بگین که حالا ما کجا چراغونی کنیم، چراغونیتونه که میکنید، حتی به یه پرچم سرنگ هم که میزنید، لیکن در کنارش کارهای دیگه‌ای که باید نسبت به خودتون، خانوادتون انجام بدین و عید رو بزرگ بدارید و گرامی بدارید ان شاء الله. سبحان ربک رب العزه عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.